بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأعظم الرسول الأنجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحثی را که آغاز کردیم راجع به سبیل و صراط در قرآن، امشب هم همون بحث رو ادامه میدیم و چند جلسه دیگر هم نیاز هست که این بحث ادامه پیدا بکنه تا این مفاهیم قرآنی کاملا روشن بشه. اون چیزی که بیشتر مشوق هست که این مسائل مطرح بشود وضعی است که امروز متفکران مسلمان نسبت به قرآن پیدا کردن و در اثر کژفهمی یا ندانستن لغت یا وارد نبودن به مفاهیمی که در اون زمان مورد استفاده قرار گرفته، مطالبی رو بیان می کنن که ارتباطی با متن قرآن نداره. بر این اساس من شخصا ضروری می دانم که این مباحث مطرح بشود. حالا یه جمع محدودی هست، شما مستمع هستید، شنونده هستید، یا مطالب رو متوجه می شوید یا بعضی از اون رو متوجه می شوید، یا اینکه همش رو متوجه می شوید قبول نمی کنید. در هر حال آدم های مختلفی هستند که می توانند مستمع این کلام باشند. اما آنچه که قطعاً در آینده اتفاق خواهد افتاد دینداری بشر است. یعنی بشر مجبور است در یک جایی قرار میگیرد، در یک بنبستی قرار میگیرد که راهگشای مشکلات او فقط دینداری است، دینداری صحیح. از این رو نه تنها زمان قرآن و اسلام به پایان نرسیده، بلکه آغاز راه است و حتما این راه پیموده خواهد شد. منتها انبیا که آمدن هدفشون این بود است که بشر این راه رو سریع‌تر بپیماید و بدون مشکلات، اما ظاهراً انسان می‌خواهد که همه چیز رو خودش تجربه بکنه و با دادن هزینه‌های گزاف، هم هزینه‌های مالی و هم هزینه‌های جانی، این راه رو با تجربه طی بکنه. اون هم اشکالی نداره، سرانجام به همون مقصدی خواهد رسید که انبیا هزاران سال قبل آغاز کردند و گفتند و بشر رو به آن دعوت کردند. اون رو قرآن اسمش رو گذاشته صراط مستقیم، این راه مستقیم. یعنی بدون این که شما اون راه های پیش در پیش رو طی بکنید و اون مشکلات رو بر خودتون هموار بکنید و اون هزینه های گزاف مالی و جانی رو به پردازید، از یک خط مستقیم به سرمنزل مقصود خواهید رسید. اما افسوس، واقعا افسوس که مخصوصا مسلمان ها با داشتن چنین کتابی عنایتی به این راه، این طریق مستقیم ندارن، علارغم اینکه حداقل روزی 10 بار در نمازهاشون از خدا میخواهن که اونها رو به راه راست، یعنی به همین صراط مستقیم هدایت بکنه. و این تقریبا یک دروغ بزرگ انسانی و تاریخی است که بشر به خودش میگه اهدنا الصراط المستقیم، داره دروغ میگه. یعنی راه کج میره، راه غلط میره و از خدا راه راست میخواد. واقعا خیلی شهامت میخواد که کسی در برابر خدا بایستد و دروغ به این بزرگی و واضحی رو بگوید. حالا در هر حال این کاریست که ما انجام میدیم و آثارش رو هم میبینیم. یعنی به جای اینکه راه مستقیم و کوتاه رو بپیماییم، حتما یک راه پیچ در پیچ و خطرناک رو طی میکنیم و بعد متوجه میشویم که غلط رفتیم، دیگه عمر تمام شده. همونطوری که در قرآن هم میگوید که لئن اخرتنی الی اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین فلن یؤخر الله نفسا الی جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. بله، وقتی مرگش فرا میرسد میگوید که اگر که به اجل قریب، یعنی یک مهلت خیلی کوتاه به من بدی، من همه گذشته رو اصلاح خواهم کرد. ولی هرگز، فلن یؤخر الله، هرگز خدا به تأخیر نخواهد انداخت کسی را که مرگش و اجلش فرا رسید. وقت اجل هم تقسیم میشه، یعنی هر کاری که انسان انجام میدهد یک مهلتی داره. یعنی خدا یه مهلتی میده به ما که هرچه بخوایم دروغ بگیم، یعنی اجلش تمام میشه. یعنی میگه اجل مسمى. این که میگم قرآن رو نفهمیدن و نمیفهمن، اجل رو بردن روی مرگ خود انسان در پایان عمر. نه، هر عملی از انسان یک مهلتی داره، مثل همین کارهایی که ما میکنیم. چک دست ما هست، یه مهلتی داره. امروز چک دادیم، گفتیم این رو ببرید بانک بگیرید، میبرن پول تو حساب نیست، پس اجلش تمام شد، این دیگه فرصت به پایان رسید. اعمال دیگر ما هم همینطوره. نفاق یک اجل داره، آدم دروغی میکنه تا یه جایی، خیانت میکنه تا یه جایی، دزدی میکنه تا یه جایی، کم فروشی میکنه تا یه جایی، هیلگری میکنه تا یه جایی، مکاری میکنه تا یه جایی، اینا همه عجل داره، تمام میشه و وقتی تمام شد خدا دیگه مهلت نمید. تا اینجا میتوانستی توبه بکنی، از این به بعد توبه تو هم فایده ای نداره. پس در مورد توبه هم آیاتش رو قبلن براتون خوندم که انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب. خدا توبه چه کسی رو میپذیرد؟ کسی که یک کاری رو، زشتی رو، یعملون السوء، کار بدی رو بکنند از روی نادانی، از جهالت، بعد بلا فاصله ثم یتوبون من قریب. این همون قریبه که لئن اخرتنی الی اجل قریب، اون قریب ها نزدیک، یعنی مهلت کوتاه، میگه ثم یتوبون من قریب، بلا فاصله، خیلی زود توبه میکنه. اما توبه ولیست توبت للذین یعملون السوء ثم اذا حضر احدهم الموت فیقول انی تبت الان. توبه مال اونهایی نیست که بدی میکنن تا دم مرگ، تا مرگش فرا رسید میگه من الان توبه کردم، خدا نمیپذیره. یه ولیست توبه تو، توبه مال اونها نیست. پس قرآن همه چیز رو دقیقا روشن کرده و این هم به این خاطر نیست که چون خدا گفته است این اتفاق بیفته. در نظام عالم خدا اینطور قرار داده، به این جهت هم تغییر ناپذیره، یعنی خود خدا هم تغییر نمیده. اینو من مثال زدم، فکر کنم این جزوه ها رو که حالا یا سی دی ها رو گوش دادید یا جزوه هایی که مال شفاعت و اینها هست، این رو مثال زدم که فرض بگیرید که این لیوان، این شکننده است، اون کارخانه که ساخته در این نظام، این ساختمان این لیوان قرار داده است که در اثر ضربه یا تغییر حرارت ناگهانی این بشکنه. حالا شما بیایید و مثلا دعا کنید. بله، از خدا بخواهید که این نشکنه. خدای من اینو پرت میکنم، میزنم به این دیوار، ولی توی کاری بکن نشکنه. خدا عوض نمیکنه. به اون کارخانه سازنده زنگ بزنید و بگه چون حالا من رفیق شما هستم و برادرتون هستم، پسر عمو هستم و دختر خاله هستم و اینا، ما میخواییم این دیوار لیوان رو بزنیم به دیوارم رو نشکنه. شما میشه یه دونه لیوان رو از این نظام خارج بکنید؟ بگه ابدا ما هم چه کاری نمیکنیم، اصلا نمیتونیم بکنیم. به همین جهت هست که خدا نظام خودش رو عوض نمیکنه. در کتاب اون جزوه دعا هم من این مطلب رو گفتم. شما مثلا 100 میلیارد سال دعا بکنید که خدای من این درخت رو آبش نمیدم، تو سرد نگهش دار. نماز بخونید، دعا بکنید، نه باران میخواد، آب میخواد. این در نظام عالمه. همینطور اعمال ما همینطور، یعنی پیمودن صراط مستقیم یکی از چیزهایی است که خداوند برای بشر در نظام عالم قرار داده. نه تنها مال خود انسان باشه، تمام کائنات باید صراط مستقیم رو طی بکنه. کره زمین یه مدار حرکت براش تعیین شده. حالا این بخواد اینطور اینطوری بره، میشه؟ اصلا خدا این کار میکنه؟ میتونه بکنه یا نه؟ میتونه. میکنه؟ نمیکنه. عوض نمیکنه سنت. میگه اصلا این نظام بر این پیکره قرار گرفته است که این زمین در این مدار حرکت، این قوه جاذبه رو هم داشته باشه. حالا شما دعا بکنید که خدایا من این جسم رو پرتاب میکنم بالا و تو یه کاری بگم که این نیاد پایین. یعنی قوه جاذبه زمین رو به خاطر این دعای من برای یه لحظه مثلا سلب بکن تا این بره. نه، تو اگر میخواهی باید این موشکی بسازی با این توانمندی و این قدرت که بتواند از این قوه جاذبه خودش رو بکنه و خارج بشه از جو زمین. اون وقت میتونه. که قرآن هم میگه که اگر میتوانی نفوذ کنی من اقطار السماوات والارض ولا تنفذون الا بسلطان. شما به هیچ وجه نمیتوانید نفوذ بکنید مگر با قدرت، قدرتی که خدا در نظام قرار داده، با اون سلطان میتوانید دیگه نمیتونید. حالا این سلطان در همه علوم هست. شما میخواید بیمارتون خوب بشه، خدا این سلطان رو در دارو قرار داده، برید داروشو پیدا بکنید. پس این صراط مستقیم در همه پدیده ها هست و انسان باید همون راه رو بره. این اسمش صراط مستقیم. مثلا شما این بیماری رو داری و این داروش هم مشخص. حالا برید راه کج، برید مثلا بگید من دستمال به سرم می‌بندم، من تریاک می‌خورم، من سیگار می‌کشم، می‌خوام سرم خوب بشه، به این چیزا متوسل می‌شم. اینا همه راه کجه. راه مستقیم کجاست؟ دکتر، داروخانه. راه مستقیم زودترین و بهترین نتیجه رو میده. پس همه جا هست. نه اینکه ما صراط مستقیممون این باشه که نماز بخوانیم، روزه بگیریم، حج بریم، مثلا زکات بدیم، انفاق بکنیم، اینا اسمش صراط مستقیمه. نه، اینها ایستگاه‌هایی است که در این راه قرار داده شده. این جاهاییست که شما از قطار، از هواپیما، از اتوبوس، از اتومبیل پیاده میشید، استراحت میکنید، به اصطلاح غذا میخورید، تجدید قوا میکنید برای اینکه به راه ادامه بدید. این خودش صراط مستقیم نیست. اینها ابزارهای پیمودن صراط مستقیمه. خود اون دارو، خود اون پزشک برای اینکه شما سرتون خوب بشه صراط مستقیم نیستن، ولی شما این ابزار رو به عنوان صراط مستقیم قبول کردید که ازش عبور بکنید، این راه رو طی بکنید. پس بشر یک نیازهای اساسی دارد که باید به اونها دسترسی پیدا بکنه. من شاید این مطالب رو گفتم، ولی باز چون چهرهای جدید میان باید خلاصه از گذشته رو بگم، شاید هم نگفته باشم، خیلی یادم نیست به جلسات قبل چون فواصلم زیاده چه چیزهایی گفتم. این نیازها از ضروریات زندگی اوست و امروز ثابت شده که علوم تجربی و قوانین ساخت دست بشر نتوانسته است این نیازها رو برای او تأمین بکنه. بشر نیازمند امنیت، در همه چیز امنیت، امنیت اقتصادی میخواد، امنیت جانی میخواد، امنیت روانی میخواد، امنیت سرمایه گذاری میخواد، امنیت بهره‌وری میخواد. این سرمایه که گذاشت حالا باید اطمینان داشته باشه که در اینجا این کارخانه میمانند، به مورد تهاجم قرار نمیگیره، بمباران نمیشه، خرابش نمیکنن، مصادرهش نمیکنن، ازش پس نمیگیرن، کارگرشو بیرون نمیکنن، نمیدونم مهندسشو بیرون نمیکنن، مهندسو زندان نمیکنن. اینا امنیته، اینا رو میخواد. کجای دنیا امروز این امنیت هست؟ هیچ. ولی نیاز داره. یعنی سرمایه ها و دستاوردهای مادی بشر امروز در معرض مخاطره. اگر کسی منکره بگه آیا نمیخواد یا نه؟ بزرگترین قدرت دنیا آمد که مثلا در عراق یک مستبد دیکتاتور خودخواه جنگجو رو برداره و آرامش بیاره. توانست؟ پس نه قدرت میتوانم، نه ثروت میتوانم، نه قانون میتوانم، نه فشار و استبداد میتوانم. نمیتونم. ولی بشر جواب میخواد، میگه از کجا برم که به این امنیت برسم؟ یه کسی جوابشو داده. ولی خدا رو قبول نداری، یه کسی به اسم محمد آمد این جواب رو داد، گفت من بهتون میگم از کجا برید که به این امنیت برسید. ورب الله مثلا قریتا کانت آمنتا مطمئنه فکفرت به انعم الله فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. یک شهری بود، خدا یک مثال میزنه، ضرب الله مثلا، خدا یک مثال میزنه، یک شهری را، قریه یه شهریست از دید قرآن ده نیست، یه شهریست با تمام امکانات، شهر بزرگ، کلان شهر. این شهر رو خدا مثال میزنه که در چی بود؟ آمنتن مطمئنه، هم در امان بود هم در اطمینان. خیلی جالبه، همون دو نیاز بشر را که امروز در به در دنبالش میگرده قرآن مثال میزنه که خصوصیت این کلان شهر این بود. چه کار کرد؟ فکفرت با فعل، پس کفران میکرد نسبت به نعمتهای الهی. فکفرت به انعم الله، پس خدا چشانی به اون، نمیگه پوشانیده، میگه به اون چشانی لباس ترس و گرسنگی را. و امروز بشر هم ترسان است و هم گرسنه. چرا دنیا به ایران فشار می آورد که حق نداری تحقیقات هسته‌ای بکنید؟ از ترس. میگوید اگر اینها صاحب بمب اتم شدن داغون میکنن همه جا را، پس باید جلوشون رو گرفت. میترسه، امنیت نداره. یعنی همون هایی هم که صاحب قدرتن از ما میترسن، امنیت نداره. الان امروز شنیدید در اخبار، ظهر شنیدید رئیس حزب دموکرات آمریکا در ایالت اینم کانزاس کجای آمریکا ترور شد. امنیت نیست. رئیس حزب دموکرات فلان ایالت آمریکا، پاسدار داره، پاسبان داره، نگهبان داره، درمان داره، چشمای الکترونیکی کار میکنن، ترور میشه. اون امنیت نمیخواد. اون نمیخواد خونش برگرده. کفران به نعمتهای الهی موجب میشود که این اطمینان و این امنیت از بین بره. ما امروز امنیت داریم، چرا اینقدر هزینه میکنیم که ماشین هامون دزدگیر داشته باشه و صدای این دزدگیرها شبانه روز آسایش و آرامش همه رو بگیره؟ شما رفتید توی پارک قدم بزنید، کنار خیابون ده ها اتومبیل پارکه، وقت صد تاش یک دفعه دزدگیراش صدا میکنه. حالا اینا تو پارک رفتن تفریح کنن، بدو 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 ببین سر ماشین چه خبره. این زندگیه؟ این امنیته؟ این اطمینانه؟ این آسایشه؟ پس از دین و صراط مستقیم خبری نیست. همه دروغ میگیم، به خودمون داریم دروغ میگیم که ما دین داریم. دین میگه من برای شما امنیت میارم. اگر شما کفران انعم الهی، نعمتهای الهی را نکنید، این لباسی که خدا میچشاند به شما که لباس ترس و گرسنگی هست، این کنده خواهد شد. پس ما که نداریم یعنی ایمان نداریم، یعنی راه مستقیم الهی رو طی نمی کنیم. یکی از این دو طرف قضیه دروغه، یا این قرآن داره دروغ میگه، داره دروغ میگه، داره گول میزنه ما. ما خودمون بهتر میفهمیم، ما فهمیدیم اینها همه قوانین، اینها همه شوراها، اینها همه قوانین اساسی در دنیا، اینها همه مجالس سنا و شورا و نمیدونم پارلمان و کنگره و اینها در دنیا، چرا نمیتوانه بشر این امنیت رو با اینها همه نیروی پلیس و ارتش و اینها برقرار بکنه؟ بشر به کجا رسیده؟ ولی من میگویم این کتاب راست میگوید. نعمت الهی چیست؟ خربوزه و هندوانه و انگور و اینها که شکم بشر رو سیر بود، نعمت هستن. ولی بزرگترین نعمت خدا هدایت خداست. صراط مستقیم خدا بزرگترین هدیه و نعمت است که خدا به بشر داده، به این کافر شده. انبیاء الهی نعمتهای الهی هستند. چرا کافر؟ همینجا، همین جلسه، همین مگه نعمت خدا نیست؟ اگر خدا رو قبول داریم، اگر قبول نداریم حرفی ندارم، اگر خدا رو قبول داریم، پیامبر رو قبول داریم، مسلم هستیم، مؤمن هستیم، شیعه هم هستیم، مگه نعمت نیست؟ حداقل این است که کسانی که میدانن این جلسه تشکیل میشد بیان، از این نعمت استفاده بکنن. این کفران این نعمته. اون وقت خدا میچشاند لباس ترس و گرسنگی. تو از پاسدار میترسی نمیای اینجا، از پاسبان میترسی نمیای اینجا، از نمیدونم چی، از اینکه حقوقت قطع کنن میترسی نمیای اینجا. خدا که دستش ید الله فوق ایدیهم، دست خدا که فراتر از همه دست هاست، بیچارت میکنه، همه چیز ترزت میگیره. یه بیماری بهت میده که تمام زندگیت رو بدی و خوب نشی، مگه نمیتونه؟ ولی در نظام ها، در نظام عالم اینطور قرار داده که اگر کسی از راه مستقیم فرار کرد، حتما در بن‌بست گیر میکنه، تردید نداشته باشه، حتما میماند. این کفران نعمت و اونم صراط مستقیم. پس این نعمت ها رو نباید کفرانش رو کرد و این صراط رو نباید پا ازش بیرون گذاشت. آیه 15 و 16 سوره مائده رو گوش کنید. یا اهل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. ای اهل کتاب، اون موقعی که آیات نازل میشه خطاب به اهل کتابه. امروز خود ما هستیم، ما هم دیگه اهل کتابیم دیگه. این رسول ما، خدا داره حرف میزنه، این رسول ما آمده است که بسیاری از چیزهایی که بر شما نازل شده بود و شما مخفیش کردید، پنهانش کردید و به مردم نگفتید، خوب دقت بکنید. امروز در میان مسلمان ها چه کسانی قرآن را مخفی می کنند و به مردم نمی گویند؟ چرا در مساجد ما، در حسینیه های ما، در جلسات مذهبی ما سخنی از قرآن نیست؟ اینها چه کسانی هستند که قرآن رو مخفی می کنند؟ و رسول آمده است که اون چیزهایی را که شما مخفی می کردید تبیین بکنه و آشکارش بکنه. کار رسوله. و یعفو عن کثیر. و برای اینکه فرصتی به شما بدهد بسیاری از کارهای زشت شما رو ازش میگذره، عفو میکنه. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. از طرف خدا برای شما نور آمده، یعنی این صراط مستقیم منور است به نور کتاب و به نور هدایت، روشنه. چه جایش ایراد داره؟ یکی از این مسائلی که توی این کتاب مطرح شده بیارید ببین اینجاش ایراد داره، بگید این به کلام خدا نمیخوره، تو بحث بکنه. این کتاب چه کار میکنه؟ این نور مبین و کتاب مبین چه کار میکنه؟ یهدی، هدایت میکنه. چه کسی؟ خدا. با چی؟ با این یهدی به اللهو، یعنی خدا به وسیله این نور و به وسیله این کتاب هدایت می کند. چه کسی را؟ من اتبع رضوانه، کسی که فقط و فقط خوشنودی و رضای خالق را در نظر بگیرم، نه اینکه مثلا من حالا مجبورم مثال های خودم رو بزنم. مثلا شما اومدید اینجا برای اینکه من ناراحت نشم، که به درد نمیخوره. وقتی آمدی و صد تازیانه از دست من خوردی که نیا برو و آمدی رضوان الهی رو تبعیت کردی، نه اینکه بگی اوه ما رفتم اونجا نشستیم از امون طلبکارم بود، به من چه؟ برای رضای خدا آمدی؟ مجاهدت، مقاتله، نبرد به من مربوط نیست. من خیلی کارا میکنم که ممکنه کارهای من مورد رضای خالق هم نباشه، ولی این حرف خالقه، سخن اوست. یهدی به الله من اتبع رضوانه، خدا به وسیله این نور و کتاب هدایت می کند کسی را که فقط در پی احراز و کسب رضوان و خوشنودی الهی باشد. به کجا هدایتش می کند؟ سبل السلام، به راههایی که منتهی می شود به امنیت و سلامت. چقدر مهم این امنیت و سلامت برای بشر، که خدا کسی را که دنبال به دست آوردن خوشنودی او باشد به وسیله این کتاب و این نور هدایت می کند به سبل سلام. حالا در بخش سبیل دوباره این قسمت از آیه رو باید مطرح بکنیم که سبل یا سبیل با صراط چه فرقی داره. بعد چه کار میکنه خدا؟ و یخرجهم من الظلمات الی النور باذنه. این آیه هم که تلاوت کردن از اول سوره ابراهیم همین رو میگه.
و بهش میرسیم که این کتاب را ذالک الکتاب انزلناه الیک الف لام را ذالک الکتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط مستقیم. سوره ابراهیم اصلا اینطوری شروع میشه، این کتاب آمده نوره که چه کار بکنه. به اذن پروردگار، من اذن رو تو بحث شفاعت به خوبی باز کردم که اذن الهی چطوریست، تو این جزوه هم داره چاپ میشه، امشب هم یه بخشش آمده، شماره 10، 11، 12، 13 امشب هست، جدیده، بگیرید. تا 20 جلسه بود مثل اینکه راجع به شفاعت من صحبت کردم. اذن الهی چیست؟ یکشم مثالی که زدم، مثلا خدا اذن نمیدهد و اذن نداده است و تا پایان دنیا هم اذن نمیدهد که یک دانه، یک درخت، یک گیاه بدون آب سبز بمونه. این اجازه رو نداره، هیچ کس هم نمیتونه اذن را تغییر بده. پس صراط مستقیم یک راهیست که تحت لیسانس، به قول شما تحت اذن، لیسانس ها میگن مثلا فلان کارخانه تحت لیسانس فلان کارخانه فلان جنس رو میسازه، شما تحت اجازه خدا میتوانید این صراط را طی بکنید. آیا خدا اجازه داده است که صراط مستقیم با دروغ، با مکاری، با حیله‌گری، با تقلب، با کم‌فروشی، با دزدی، با استبداد، با خودکامگی، با ظلم و تجاوز و تعدی به حقوق دیگران طی بشه؟ ابدا. چنین اجازه ای رو خدا در نظام نداده و نمیدهد. پس کسی که بگه من مسلمم و ظلم بکنه به اندازه سر سوزن، این خارج از اذن الهی است. بعد میگوید و یخرجهم من الظلمات الى النور به اذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم، ببردشون توی راه راست. این کار خدا است و رسول را برای این فرستاد. ببینید توی آیه تمامی قوانین حاکم بر نظام عالم و همون نظامی که انسان مجبور است درش حرکت بکنه اگه بخواد به سعادت برسه، اما خدا اختیارش داده، یه نخواستی نری، اما اگر خواستی برسی به اونجا همین یک راهه. همه جا همینطور راه، فکر نکنید که بگید که نه، پس چرا ما رو مجبور میکنه که تو راه مستقیم بریم؟ اصلا همه عالم را که نگاه بکنید، انسان برای رسیدن به نقطه مطلوب باید راه مجبور رو طی بکنه. این محصل که میبیند چه رقابتی برای ورود به دانشگاه ها هست، از کلاس اول ابتدایی تصمیم میگیرد و خودش را مجبور میکند بخواندن، مجبور میکند که باید بخوانم والا دیگران بردن. این که بیماره خودش را مجبور میکنه، مجبور میبیند که بره پزشک، ولی با اختیار میره. اما رسیدن به نقطه مطلوب با اجباره، بایده. ما میخوایم اینجا روشن بشه، باید کنترل برق داشته باشیم، باید هزینه برق رو بدیم، باید سیم کشی داشته باشیم، باید لامپ داشته باشیم، باید کارخانه سیم و کابل‌سازی داشته باشیم، باید کارخانه لامپ‌سازی داشته باشیم، باید متخصص، همش بایده تا به نقطه مطلوب روشنایی برسیم. والا ببین نه، ما مختاریم، میخوایم روشنه داشته باشیم، اما دلمون میخواد دنبال کارخانه سازندش میریم، نمیخواد نمیریم. درست میشه و این چیزیست که یاد ما دادن که شما نظام اسباب بگذارید زمین، بیفتید دنبال درست میشه. خب آه این جاده خرابه، این اتومبیل خرابه، اتومبیلی که شما میسازید قطعاتش خرابه. و چه همه این تصادفات و تصادماتی که در جاده ها میشه، همه اتومبیل های نوع در اثر شکستن اون وسائلی است که ما ریختگری میکنیم. برید اتومبیل ها رو ببینید، من بررسی میکنم میگم ها. یعنی اتومبیل نو از کارخانه آمده بیرون، آمده مثلا این میله فرمانش شکسته، آمده دیدن ریختگری وسطش خالیه، دورش هم حدیده شده که پیچ به پیچه، یه چیز نازکی بوده توی دستانداز شکسته، ماشین چپ شده، 5 نفر کشته شده. بعد تصادفات جاده ای ما در سال 80,000 کشته میده. کجای دنیا 80,000 کشته داره؟ کدوم جنگ در سال 80,000 کشته داره؟ حالا به ما یاد دادن اعتراض نکنی ها، قسمت او، خدا خواست، خدا یه امانتی داده بود گرفت، به ما مربوط نیست که. نری بگی ها، نری بگی ریختگریش خرابه، نری توی کارخانه اعتراض بکنی ها، کار خدا بود. اینه یاد ما دادن. اما خدا میگه ان الانسان لفی خسر، نابود میشود انسان، همه زیان‌ها را تحمل می‌کند. الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. عمل صالح رهایی بخشه. جلوش بگیری. کدام کارخانه است که اینا رو می‌سازه؟ حالا این ماشین من اینجا 36-37 ساله از فرانسه اومده. فکر کنم اصلا پیچ‌های چیزاشم عوض نشه. میشه عمل صالح. اما به ما یاد میدن برای اینکه تقلب دیگران، دزدی دیگران، مکاری و حقبازی دیگران رو تحمل بکنیم، همه رو بزنیم گردن خدا. خدا خواست. اینها رو باید از گوشمون بیرون کنیم. اینا صراط کجه، صراط مستقیم نیست. صراط مستقیم نوره و کتاب مبین روشنه. خب در سوره هود آیه 56 و اتفاقا از زبان خود هود، حالا اصلا مجموعه آیاتش که هود با قومش مذاکره میکنه، مبارزه میکنه، جالبه. اونجا رو حالا برید نگاه کنید، چون فرصت تو این جلسه نیست به اون آیاتش نمیپردازم. انی توکلتو علی الله ربی و ربکم. هود میگه ای مردم، ای قوم من، من به خدایی توکل می کنم و تکیه می زنم که هم پروردگار من است و هم پروردگار شما. هم می خواهد من تربیت بشم، هم می خواهد که شما تربیت بشم. تکیه گاه من اونجاست. ببینید وقتی می گویند بر خدا توکل کن یعنی چی؟ یعنی توکل کن، یعنی تکیه بزن، پشت بده راحت به تمام دستوراتی که خدا به داده که در این را انجام بدی و برو. فعضا عظمتر و توکل کن الله. ای پیامبر، وقتی تصمیم گرفتی تکیه بزن به خدا، یعنی به دستورات خدا، به هدایت خدا، به راهنمایی خدا، به کتاب خدا. یعنی به زبان بگیم توکل تو الله، چه اثری داره؟ یعنی واقعا چه اثری داره؟ 300 میلیارد بار بگی توکل تو علالله، بعد با دروغ بخواد پیش بری، پیش نمیره، خراب میشه. توکل تو علالله، با توکل زانوی اشتر ببند. اشتر اقالش بکن، این میشه توکل. چون خدا گفته این حیوانی که من آفریدم این فراریه، بیا تو بیامو، میخوای اینجا بخوابه پاشو ببند، این میشه توکل. پس توکل به خدا این با زبان نیست، با اینه، میشه صراط مستقیم، یعنی میشه پاتو بذار تو راه خدا، میشه توکل به خدا. محمود میگه که من به این خدا توکل کردم، این هم پروردگار منه، هم پروردگار شما. ما من دابتن الا هو آخذ به ناصیتها. هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه زمامش در دست خدا باشه. ناسیه موی پیشانی است. اون وقت امروز هم میبینی این بزهایی که هنوز با خانه یه صاحبشون آشنا نبودن، بز مخصوصا از بره و گوسفند اینا بیشتر فراریه، اینا میرفتن جلوی گله تا میمد این موهای پیشونیشو میگرفتن و میکشیدن. چون اون قاعده بود در میان عرب، خدا از همین لفظ استفاده میکنه که تمام جنبندگان این موی پیشانیشون دست خداست. خوشا میخواد بده. پس از این نظام نمیتواند فرار بکنه. و شما میبینید اگر کسی عاقل باشد و عادل باشد، امروز پیداست که چه همه خطاهایی که کردیم امروز داریم میگیم بله اشتباه بود، ما نباید این راه رو میرفتیم. چرا هر جنبنده ای موی پیشانیش ناسیش در دست خداست؟ زیرا ان ربی علی صراط مستقیم، چون میخواد همه رو بکشونه تو راه راست، برای این گرفته. برای همین میگه توکل کن به خدا و من توکل میکنم. پس اساسا خدا بر صراط مستقیمه. مگر میشود کسی خودش بر صراط مستقیم باشه، نظامش بر صراط مستقیم باشه و بعد نتواند این صراط مستقیم رو به اشرف مخلوقات خودش نشون بده؟ حتما نشون میده. به همین جهت هم جوامع بشری پیوسته دارای رسول و نبی بودند. آیه 16 سوره حج: و کذالک انزلناه آیات بینات. اینا تعریف صراط مستقیم ها. گفتم براتون، باز تکرار میکنم، آیاتی که با کذالک شروع میشه یعنی چی؟ یعنی سنت الهی این است. سنت هم تغییر ناپذیره. خدا وقتی از سنت های خودش حرف میزنه، این قوانین لایتغیر. به همین جهت میگه که ولن تجد لسنت الله تبدیلا فلن تجد لسنت الله تحویلا. پشت سر هم هرگز، لن، هرگز برای سنت های الهی تغییر نمیتون پیدا بکن. پس این سنت این است. و کذالک انزلناه آیات بینات، سنت ما این است که این هدایت خودمون رو به صورت نشانه های روشن روشن فرو میفرسته. این سنت ماست. و ان الله یهدی من یرید، و همانا خدا هدایت میکند هر کس را که بخواهد. این اراده همون اذنه، یعنی خدا میخواهد که آدم دوز را هدایت بکنه؟ نه. یعنی هدایت بکنی یعنی چی؟ یعنی نمیتواند خدا و نمیکند این کار را که بگوید دزد هم مسلمان است، دزد هم در صراط من است، دزد هم به بهشت می آید، دزد هم اگه پر قبای پیغمبر رو چسبید من خدا دیگه نمیتونم، روم نمیشه دیگه به پیغمبر ها دیگه میمونم و میاد تو. پس با حسین ابن علی که جان باخت و چه همه چهار پسر از ام البنین، چه فرزندانی در صحرای کربلا از دست رفتن که من میخواهم دین جدم را احیا کنم، بعد به پر قبای همینا دوزها و هیلگرها و متقلبها و کمفروشها و اینا بچسبن و ما هستی ما چی کار کردی؟ هش بریختن های کلا. نه چه نظام خوبی، خیلی عالیه. اینه که خدا میگوید که خدا هدایت میکنه هر کس را که بخواهد. پس اینا رو نمیخواد. اینا رو نمیخواد. برید بیرون. شما اصلا تو راه نیستید. چه کسی رو میخواد خدا؟ اون کس که بیاد تو راه. که من اتبع رضوانه یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. اون رو خدا میخواد هدایت بکنه. باز سوره حج آیات 23 و 24 ان الله. ببینید من یورید معنا میکنم. من آیاتی که میارم این یکی مفسر اون یکی میشه. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. خداوند فقط کسانی رو داخل بهشت هایی می کند که از زیر درختانش نهرهای آب جاری است که چه کار بکنن؟ ایمان آورده باشن و عمل صالح کرده باشن. فقط ان الله يدخل داخل با ان شروع میشه جمله. یعنی خدا این کار رو فقط برای اینا میکنه. اونجا چه کار برشون میکنن؟ تو بهش یحلون فیها من اساور من ذهب و لؤلؤا و لباسهم فیها حریر. اونجا دستبندهای جواهر نشان زیور آنها میگردانند که اون جواهراتش از طلا هست و از لؤلؤ من ذهب و لؤلؤ و لباسهم و لباس آنها حریر است. این جایگاه برای اونهاست. و آیا خدا زیر قولش میزنه؟ یعنی کسی که ایمان نیاورده است که در روز قیامت حتما به اعمال او رسیدگی میکنند و دنبال پارتی بازی و شفیع پیدا کردن و از راه دعا و نمیدونم ذریح و اینها میخواهد وارد بهشت بشود، آیا خداوند میاد این آیش رو یعنی این سنتش رو نقض بکنه و اونم ببره توی بهشت؟ این خدا نیست، عادل هم نیست، به دردم نمیخوره، خالق هم نیست که امروز یه حرف بزنه فردا بزنه زیرش. این که هدایت نیستیه. هدایت راه مستقیم، راه مستقیم ثابته و کوتاه‌ترین راه برای رسیدن به هدف. پس خدا سنت‌هاش رو تغییر نمیده. پس فقط اینا هستن که یحلون من اساور من ذهب ها دستبندهاشون و لؤلؤاً و لباسهم فیها حریر. حالا این لباس رو شما به چیزهای مختلفی میتونید تعبیر بکنید. آیا در بهشت ما با همین جسمیم و در بهشت نیاز به همین لباس ها داریم که باید ابریشمی باشه و پایین ترش بده؟ نمیدونیم. اون خدا میگه عالم الغیب و شهاده، خداست که دانا به عالم به جهان غیب هست و همینطور شهادت یعنی حاضر خدا داناست. و اون اتفاق نمیدونیم، ولی افتادن این اتفاق قطعیست، حتی این اتفاق میفته به دلیل این که میبینیم. یعنی تا حرکت لازمش اینه که هیچ چیز در حرکت نابود نمیشه، محو نمیشه، از بین نمیشه. و هدو الطیب من القول. و اینها هدایت شده اند به پاکیزه گفتار، به پاکیزه گفتار که همین قول همون قولی است که میگوید فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. به بندگان من بشارت بده ای پیامبر، آنانی که قول را میشنوند، نه هر قولی، القول این و این قولم همونه. و هدو الی طیب من القول. و اینها هدایت شده اند به پاکیزه گفتار. پس قرآن طیبه من القوله، قول همینطوری نیست. و بعد و هدو الى صراط الحمید، ببین از صراط الحمید نمیگه که حمید صفت صراط باشه ها، حمید اینجا صفت خداست، صراط اضافه شده به حمید، دقت بکنید. میگه و هدو الى صراط الحمید، یعنی و اینها هدایت شده اند به راه خداوندی که پسندیده است. پس آیا میشود ایجاد کننده راه خودش حمید باشه، پسندیده باشه، سبحان باشه، ولی راهش پسندیده نباشه؟ نمیشه. پس اگر ما میبینیم که مسلمان ها در طول تاریخشون نه به پسندیده و طیب قول هدایت شدن، نه به صراط حمید، علتش اینه که راه رو نشناختن. و باز تأکید بکنم، در قیامت شما ها عذابتون چند برابر شما این جایی دارم ولی تو شنیدید، اگر میخواهید دیگه نیاد، هر درم دیگه دیگه ما نمیدونستیم، اما حالا که شنیدید دیگه در پیشگاه خدا هیچ عذری ندارید. و خدا میگوید که فلا تعتذر الیوم، امروز دیگه عذرخواهی نکن. سوره کهف آیه 1-3. الحمد لله الذی، ستایش مخصوص خداوندی است که، شما تو نماز روز 10 بار میگید الحمد لله رب العالمین. حالا این هم چیه؟ به این آیه بگم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، یکی از دلائل این که ما در نماز خدا را ستایش می کنیم و می گوییم حمد و سپاس و ستایش مخصوص توست، برای این است که تو ای خداوند کتاب را بر بنده ات نازل کردی، برای این. و بعد ولم يجعل له عوجا، و هیچ کجی در این کتاب قرار نداده است. میگم ما دو راه داریم، یا بگیم اینا دروغه، یا اگه راسته پاسخ میخواییم براش که آیا ما با این کتاب برخوردی میکنیم که هیچ کجی توش نیست. ولم يجعل له عوجا، هیچ کجی در او قرار نداده. قیمن آیه که اون جلسه خوندن قیمن بود، اگه یادتون باشه اون قیم جمع قیمته، یعنی ارزش ها، و اینجا قیم یعنی خود چیز با ارزش. قیمن این کتاب با ارزش، چرا؟ برای چی داده؟ لیون ذر بأسن شدیدن من لدن هو، تا اینکه خداوند از نزد خود وعده عذاب بسیار سخت و وحشتناکی را به بندگانش اعلام کند. که تو همین دنیا بهش میرسن ها، خیلی منتظر نباشیم که عذابها رو اون طرف ببینیم. ما کیسمونو، ساکمونو و به قول قدیمی ها کوله پشتیمون رو اینجا پر میکنیم و میریم، یا از عذاب یا از عمل صالح. و یبشر المؤمنین، و نیز مژده بدهد به مؤمنانی که الذین یعملون الصالحات، عمل صالح انجام میدهند، ان لهم اجرا حسنا، این که برای آنها پاداشی نیکو هست، تازه پاداشی نیکو ها، اجرن حسن ها، ماکثین فیه ابدا، که برای همیشه در این اجر حسن میمانند، ماکثین یعنی درنگ کنندگانند، فیه در این اجر حسن ابدا، برای یک زمان بی پایان. حالا یه وقتی انشاءالله باید که یادتون باشه، من یادم نره و عمر هم باشه و توفیق هم باشه، زمان رو در قرآن بررسی بکنیم. زمان چیه؟ سوای مکان. خود زمان یک مبحث در قرآن. خلد از اون ناشی میشه، ابد از اون ناشی میشه، ازل از اون ناشی میشه، اینا رو باید بررسی بکنیم. خب تشکر میکنم، خیلی حوصله به خرج دادید.